ما درباره اثبات وجوب اقامه حکم در عصر بیعت بر مبنای جهان شمولی اسلام بود، در مورد استدلال عقلی که در اینجا انجام گرفت، نه تنها ما به جواز اقامه حکم رسیدیم بلکه به وجوب اقامه حکم رسیدیم، به خاطر اینکه در صورت عدم اقامه حکم در دوران غیبت لازم میاد در بخش عمده ای از زمان حضور اسلام و رسالت پیغمبر احکام و حدود الهی در اسلام تعدیل بشه. اگر حکومتی در دوران غیبت وجود نداشته باشد، خب در اینجا معید عرایز بنده یک روایتی است در اصول کافی جلد یک صفحه 180 حدیث 5. روایت مرحوم کلینی به صورت مسند این روایت رو نقل می کند از جناب یونس ابن یعقوب، و البته یونس ابن یعقوب روایتش روایت صحیح نیست، ولی در این حال ایشون هم فرد ضعیفی در بین اصحاب امام صادق محسوب نمیشه، یه فردی است که مورد اطمینان بوده، حالا نه در حد یونس ابن عبدالرحمن که بگیم روایت موثق است، ولی در این حال اونچه مسلم است بین موثقه و مقبول است روایت یونس ابن یعقوب. ایشون از امام صادق نقل میکنه: قال سمعته یقول لو لم یکن فی الارض الا اثنان لکان الامام احدهما، که یعنی مسئله وجود حکومت و ضرورت حکومت در زندگی بشر اونقدر هست و در اسلام که اگر کار به جایی برسد که در روی کره زمین فقط دو نفر باقی بمانند، امام یکی از این دو نفر است. و در یعنی به خاطر اینکه حدود الهی بایستی اجرا بشه و برای اجرای حدود الهی حتما به امام و حاکم نیاز هست، و حالا البته لکان الامام احد اما، خب این متبادر از روایت یونس بن یعقوب معصوم علیه السلام، چون این روایت رو چون در بابی مرحوم کلینی آورده که عنوان باب اینه که اگر در روی کره زمین فقط دو نفر موندن، یکی حجت خداست. حالا این متبادر از لفظ حجت الله و متبادر از لفظ امام معصوم علیه السلامه، اما در این حال وقتی بنا شد وجود امام و معصوم اینقدر ضرورت داره که اگر دو نفر در کره زمین بمانند حتما یکی از اونها باید امام باشه، امام به عنوان امامتش ضرورت پیدا میکنه نه به عنوان شخص خودش. یه عبارت مشهوری هم که از نظر ما شیعیان به عنوان روایت متواتره و متواتر معنوی است، اگر متواتر لفظی نباشد، لولا الحجه لساقط الارض و اهلها، خب این در واقع اون چه دادی است و لولا الحجه لساقط الارض و اهلها به عنوان حجیت و حجت هست نه به عنوان شخص حجت، و حجیت و حجت در اقامه حکم است، بدون اقامه حکم حجیت و حجت معنا نداره. در دورانی هم که ائمه معصومین علیه السلام اینها در منشأ حکومت و منشأ قدرت نبودن، اما حجیت حجت ثابت بود، منتها مواردی بود که افراد همه یا بعضی از جریان ها رسما آمدن جلو اجرای حجیت حجت رو گرفته بودن، اما حجیت حجت وجود داشت. اینکه میفرمان دول الحجه لساقت الارض و بعدها، خب یه از جهات مختلف این جمله قابل تحلیل و قابل تفسیر، که غالبا این رو تحلیل از یا تفسیر میکنن به این که حجت به مناسبت این که مقربین عباد پروردگار هست و اگر حجت نباشه این بنده مقرب خدا نباشه، چون فلسفه وجود انسان ها عبودیت اونها هست و عبادت شایسته خدا به وسیله حجت انجام میگیره، اگر حجت نباشد در این صورت زمین اهلش فرو میبره، به خاطری که انگیزه ای و علت غایی برای بقای وجود نخواهد بود. از یا اینجوری تفسیر کردن، اما در حقیقت نه اینکه ذات وجود شخص حجت به عنوان مقربترین بندگان خدا و کاملترین انسان ها در عبودیت ذات مقدس پروردگار عامل بقای وجود هست، که اگر نبود وجود در واقع بدون علت غایی خواهد بود، عمده در حجت حجیت حجت. خب اگر واقعا این مقصود بود، تعبیر دیگه میشد از وجود امام علیه السلام، از وجود معصوم علیه السلام، از خود تعبیری بالاتر از حجت میشد. و این معنای حجت که تعبیر حجت شده، پس اسباب حجیت حجته. حجیت حجت هم با اقامه حدود الهی است، و چون پس بنابراین به اعتبار حجیت حجت اگر نبود، اصلا بنابراین وجودی برای انسان و جامعه و علت غایی برای بقای جامعه میمون، به خاطر اینکه حدود الهی اجرا نمیشه. خب اینها همش دلیل بر این است که وجود حجیت حجت لازمه. این حجیت حجت یا مستقیمه یا غیر مستقیم. پس در زمان غیبت اگر حجیت حجت نباشه لساخت الارض و بحلا، اگر حجیت حجت نباشد، ارزم به حضورتون که بنابراین او علتی برای بقای انسان ها و جمع انسان ها وجود نداره، چون اونی که باعث حجیت بقای حجیت حجت میشه و اونی که موجب حجیت حجت میشه اقامه حدود الهی است. حجیت حجت برای چی لازمه؟ برای اقامه حدود الهی لازمه. الا حجیت حجت به این معنا که اون شخصیت باطنی خود حجت، اون واقعیت ذاتی حجت و تقربی که حجت به درگاه خدا داره، اون شخصیت باطنیش بر ما حجت نیست. وجود اقدس امام زمان علیه السلام، مقامشون در مقام عبودیت پروردگار اونقدر بالاست که حتی ما روایاتی داریم که غیر از امیرالمومنین علیه السلام، افضل ائمه وجود مقدس امام زمان علیه السلام. یه عبارتی که امام صادق میفرمان لو ادرکته لخدمته، این عبارت دلالت میکند بر افضلیت امام زمان علیه السلام. علتش هم که امام زمان اصلا به خاطر عمر طولانیشون دیگه، در این عمر طولانی مرتب خدا را عبادت کردن، ائمه با همه فضائل ذاتی که دارن در این حال دارای فضائل اکتسابی هم هستن. فرق بین ما و معصوم اینه که ما حرکت تکاملیمون از صفر شروع میشه، حرکت تکاملی معصوم از صد شروع میشه. ما از صفر شروع میشه به صد هم نمیرسیم، چون ولا یقمع فی ادراک ای قامع، در عبارت زیارت جامعه شما میخونید بلغ الله بکم افضل شرف محل المکرمین و اعلا منازل المقربین و ارفع درجات المرسلین حیث لا یلحقه لاحق و لا یسبقه سابق و لا یطمع فی ادراکی قامع، حتی کسی نمیتونه تا طمع بکنه به اینکه به مقام ولایت و مقام عصمت برسه. خب حالا اون تالیتل و معصوم علیه السلام، اونی که بالاترین افضلش مثلا سلمان فارسیه، یه به درجه 99-98 رسیده، 100 کسی نمیرسه، ولی معصوم علیه السلام از 100 کمال اکتساب شروع میشه میره بالا. و در روایت از امام علیه السلام سوال میکنن که آیا امیرالمومنین علیه السلام اون روزی که به شهادت رسید این همون روزی بود که از مادر متولد شده بود، یا این همون روزی بود که مقام امامت رسیده بود؟ امام علیه السلام جواب میدن اینجوری نیست، امیرون وقتی به شهادت رسیدن مقامات امیرون خیلی بالاتر رفته بود. یعنی امام علیه السلام در همین زندگی مادی جهانیش هم این سایر انسان ها کمال اکتسابی داره، علاوه بر کمال ذاتیش که کامل ترین انسان هست، کمال اکتسابی او از نقطه بالای کمال ذاتی به بالا شروع میشه. بنابراین وجود اقدس امام زمان علیه السلام چون عمر طولانی تری دارن، پس کمال اکتسابی امام زمان علیه السلام به مراتب بالاتر. ما روایت داریم امام زمان افضل ائمه غیر از امیر المؤمنین. علت این غیر از امیر المؤمنین، امیر نفس پیغمبره، اون مبدع و ریشه است. میگه غیر از امیر المؤمن علیه السلام افضل ائمه علیه السلام امام زمان علیه السلام هم. خب این مقام قرب ذاتی امام زمان، اون کمال بالای وجود اقدس بقیت الله، آیا به اعتبار اون کمال بالا وجود مقدس امام زمان حجت الله هم؟ یا نخیر، او مقام مربوط به ما مربوط نیست، ما چه میدونیم چی هستن، کی هستن، کجا هستن؟ نه تنها نمیتونیم فکرش هم نمیتونیم بکنیم، تصورش هم نمیتونیم داشته باشیم. اصلا اونجا یه جاییست که فقط خدا هست و اونا دیگه. اونجا جاییست که گفت جبرئیل هون بیا اندر پیم، گفت رو رو من حریف تو نیم. اونجا جاییست که هیچ چیز فرشته مقربم اونجا رو درک نمی کنه، خودش اونا خدا باشیم. در اون عرصه، در اون صحنه بالای کمال ولایت و امامت که اینا حجت نیستن، چون در اون جهتشون حجیت برای ما ندارن، ما نمیتونیم درک کنیم، نمیتونیم تصور اونجا چیه. پس بنابراین حجت بودن امام زمان علیه السلام مبتنی بر حجیتشون برای خلقه، و حجیتشون برای خلق نقش وجود اقدس بقیت الله و نقش وجود معصوم علیه السلام در اقامه حدود الهی است. پس اگر بنا شد در اثر غیبت بگیم آقا تشکیلاتی نباید بشه که اقامه حدود الهی باشه، حجیت حجت الله چجوری برای ما ثابت بشه؟ چجوری حجیت داشته باشه حجت الله بر ما؟ حالا این حجیت حجت الله یا به طور مستقیم یا به طور غیر مستقیم، یا مستقیمه که خودش حجت الله از حجیت داره و اقامه حدود الهی میکند، یا به طور غیر مستقیم به وسیله حجتش که در اون توقیه شریف هست فرمود که فانهم حجتی علیکم من حجت الله. یعنی وجود اقدس بقیت الله در این توقیه شریف حجیت خودشون رو مبتنی بر حجیت روات احادیث میدونن که میفرمان فانهم حجتی علیکم معنا حجت الله. یعنی حجیت امام زمان برای منی که حضرت رو دیدار نمی کنن و برای مردمی که الان دسترسی به امام زمان ندارن یه حجیت غیر مستقیمه. خب این حجیت غیر مستقیم امام زمان بر ما چیه؟ بین که این حجت امام زمان اقامه حدود الهی بکنه. اگر اقامه حدود الهی نکنن و باید در تمام این دوران زندگانی ما حدود الهی واقعا تعطیل باشه، در دوران زندگی ما، در دوران غیبت امام زمان علیه السلام 1170 سال تا الان حدود الهی واقعا تعطیل باشه، پس حجیت غیر مستقیم امام زمان علیه السلام بر ما چگونه عمل میشه؟ در اون حوزه بستیت یه باید حجیت داشته باشه، یه باید حوزه بستیت فقط تنها در این است که حلال و حرام خدا رو برای ما بیان کنه، یه باید حجیت بستیت بالاتر از اینه در اقامه حدود الهی است. پس بایستی تا اون جایی که حجیت امام زمان علیه السلام قابل تحققه، این آقایون این روات احادیث تا اونجا بایست اینا در حجیت نقش داشته باشن. و مهمترینش مسئله حکومت.
بگو بیشتر دنبال امزار
تفشیل
بودن، دنبال
حکومت نمیدن. کی؟ مرسومی کلا کی گفت؟ یرگو بنی عباس گفتن. کی گفت دنبال امزار تفشیل بودن؟ تمام معصومین علیه السلام در مقام اقامه حکم بودن، مبارزه میکردن. شما معصومی ندارید مبارزه نکنه. یعنی بنی عباس و اخباری ها آخر همه در مقام اقامه بودن. ای که ارزم به حضورتون امام صادق اومدن پیش منصور دقانیقی گفتن السلام علیکه یا امیر المؤمنین، خدا میداند که من در مقام تهیه امکانات اینها برای حکومت هستم. راوی قضیه کیه؟ که امام صادق آمن اصخایی کردن پیش منصور دوانیقی گفتن که من پناه به خدا میبرم اگر بخواهم در مقابل حکومت تو قیام کنم. برگردم راوی قضیه ربیع حاجب است. ربیع حاجب مورد اطمینان زراره و محمد مسلم که نیستن. آقایونی که اونم به این روایات دارن ترتیب اثر میدن، آقای ربیع حاجب رو برای اون ثقه. ربیع حاجب میگه من اونجا واستاده بودم که امام صادق رو، از اون کسی که رفت امام صادق رو آورد از خونه با پای برهنه سر برهنه با اون اهانت، بچه ربیع حاجب بود. کی میگه قبول نمیکرد؟ به خاطر اینکه اونا میخواستن با امیرالمومنین حاکم عادل بیعت کنن، ان به عنوان حجت الله لازمه بودن بیعت اونا قبول نمیکرد، نه حکومت قبول نمیکرد. اینا که ریختن به امیرون به سر امیرون که من فرد الله عزم بزرگ قد اون عبارت خطبه شیخ شقیست که ولقد وطع الحسنان، تا اونجا اینا آمدن ریخت به اونا. عثمان آمد اموال بیت المال رو از بین برد، تبعیض قائل شد مسلمان ها عزم بزرگتون که در فقر و فلاکت بودن، بنی امیه همه چی رو بردن. کسی که به درد حکومت میخوره علیه که عادل، با علی به عنوان حاکم عادل می‌خواستن بگن، من اونو قبول نمی‌کردی بعد. به عنوان حاکم عادل قبول نمی‌کرد. اما به عنوان حجت الله و مظهر اجرایی حاکمیت الله، اینا با عنوان بیعت نمی‌کردن. برای این قبول نکرد حضرت. نه که حضرت حکومت قبول نمی‌کرد. یعنی بیعت اونا قبول نمی‌کرد. چون بیعت اونا به عنوان حاکم عادل بود با امیرون. یعنی امیرون خودش می‌فهمند که بل الدهر انزلنی ثم انزلنی ثم انزلنی حتی یقال معاویه و علی. خب ای که الدهر انزل دایقان معاویه و علی، این معاویه و علی چی بوده؟ یعنی مردم میان من و معاویه رو کنار هم میگذارن، با هم ارزیابی میکنن آیا علی خوبه یا معاویه خوبه. این یعنی حجت بالغه الهی رو میانن کنار، بچه هند جگرخوار کنار هم میگذارن و میگن که آیا علی خوبه یا معاویه خوبه. آمدن علی رو گذاشتن کنار عثمان، گفتن عثمان خوبه یا علی خوبه؟ علی مرد عادلی است، برای که عادلی بیاد حکومت کنه خلیفه پیغمبر باشه پس علی صلاحیت داره، عثمان صلاحیت نداره، کشیمش. به عنوان نقطه مقابل عثمان که صالح برای حکومت از عنوان حاکم عادل، آمدن با امیرون بیعت کردن. در این حال امیرون با همین کیفیت در همین خود به شیخ شای عبارت بعض میگه ولو لا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود الناصر لالغیت و حبلها علا غاربها. میگه با همین آمدن که آمدن، در این حال بر من قیام الحجه به وجود الناصر شد. حالا که من میتونم قدرت رو به دست بگیرم، بس قدرت رو به دست بگیرم و اون حجیت الله رو، حجیت حجت الله رو محقق کنم. و لذا الان یکی از مسائلی که برادران حالا اینا قابل بحث مسئله واقعا بوده، یکی این از امیرالمومنین مظلوم تر در دنیا کسی نبوده، به خاطر یه هر مظلومی در مقابل یک ظالم مظلومه. وجود اقدس امیرالمومنین علیه السلام در مقابل قوی ترین و وابسته ترین دوستانشون مظلوم بودن. یعنی در طول تاریخ ما ببینید تو شیعه ها نسبت به نوع حکومت امیرالمومنین چجور تحلیل میکردن که امیرالمومنین، یعنی این تحلیل رو میکردن، این تحلیل متاسفانه هنوز داره تحلیل میشه که امیرالمومنین اونقدر عادل بود، اونقدر عدالت داشت که وقتی که روز اول حکومتش بود، با اینکه حاکم در روز اول حکومت نباید چنگ و دندان نشان بده، در روز اول حکومت بایستی مثلا یه مقدار با مردم مماشات کنه، وقتی مسلط شد ارزم روز اون وقت منویات خود جای جا کنه. ولی امیرالمومنین چون عادل بود، چون صداقت داشت، همون روز اول گفت لتو بلبلون نه بلبله و تغربلون نه غربله و ساتون نه صوت القید حتا یکون اعلاکم اسفلکم و اسفلکم اعلاکم. از همه اول گفت که من اموال رو میگیرم، بعضن از ناحق به حق میدم، حتی در صداقه اگر زنهای شما باشه مثلا من بیت المال رو خارج میکنم. چرا همون روز اولی اقرار زد؟ خب میخواست اون روز اقرار نزنن که از همه اول اینا موضع گیری کنن، بگذاره بر اوضاعی که مسلط شد ارزم به حضورتون بعد این کار رو بکنه، در حالی که حرف همین رسه این نبود. زنانه که لتو بلبلون نه بلبله که الان میخوام برای فرض برم بیارم عدالت رو اجرا کنم در میان مردم، این نبود. وجود مقدس امیرالمومنین میگه اقل این نظام رو قبول ندارم، این نظام خلافت رو اصلا قبول ندارم، نظام رو به هم میزنم، نه اینکه فقط اموال از مردم بیارم. لتو بلبلون نه بلبله معناش این نیست که اموال مردم از مردم میگیرم و تا یکون اعلاکم اسفلکم اسفلکم اعلاکم، یه نظام رو قبول ندارم، من این نظام رو به هم میزنم. این مظلومیت امیرالمومنین در حرفای امیرالمومنین هم، خب حتی خود دوستان امیرالمومنین حرفای امیرالمومنین رو یه جوری معنا میکنن. تمام عظمت امیرالمومنین علیه السلام به عنوان حجت الله بودن امیرالمومنین بود که این واقعیت رو حتی دوستان امیرالمومنین، طرفداران امیرالمومنین جز یه اقل قدیری قبول نداشتن. علی رو به خاطر عدلش دوست داشتن، علی رو به خاطر انصافش دوست داشتن، علی رو به خاطر ساده زیستیش دوست داشتن. یه حرفان اصل قصه امیرالمومنین بود که مظهر اجرای حاکمیت الله باید مظهر الله باشه و مظهر الله امیرالمومنین علیه السلام بود. قصه اینه. پس بین عزیزان، ما نکته قابل توجه در بحث امروزمون دنبال بحث دیر از روز چهارشنبه اینه که ما در اونجا گفتیم جهان شمولی اسلام اقتضا می کند اقامه حکم بر اصل غیبت رو، که اگر اقامه حکم بر اصل غیبت نشود موجب تعطیل احکامه، تعطیل حدود الهی است. نکته ای که ما الان بهش مطلب اضافه کردیم امروز این است که اصلا حجیت حجت الله اقتضا می کند اقامه حکم در زمان غیبت رو، چون حجیت حجت الله، حجت الله هست، حجت الله بودن ربطی به شخصیت ذاتی امام نداره، رسول و اون عظمت باطنی و مقام ولایت مطلقه الهیه امام که بین خود امام و خدا در عرصه وجود هستی هست به اونا مربوط نیست. حجیت برای مردمه، حجت بر خلق است و حجیت حجت الله بل خلق به اقامه حدود الهیه، چون به اقامه حدود الهی است. پس بنابراین وجود اقدس بقیت الله حجت الله هم حجیتشون بر خلق بایستی ارزم به حضورتون محقق بشه. حالا این حجیت امام زمان بر خلق محقق بشه یا به طور مستقیم در زمان ظهورشون، یا به طور غیر مستقیم در زمان غیبتشون. پس در زمان غیبت امام زمان به طور غیر مستقیم به وسیله وجود اقدس بقیت الله اقامه حدود الهی باید بشود تا حجیت حجت الله علی الخلق ثابت بشه.
نتیجه درسته، اما مقدمش که بیاین مثلا از این روایت یا از حجیت امام استدلال بکنیم، چون بالاخره اکثر ائمه نمیتونستن
بخاطر موانع
اجرای حدود داشته باشن، پس حجیتشون زیر سوال میره. با این نخیر حجیت امام اجرای حدوده،
نبینا اونجا تحقق حجیتشون زیر سوال میره، تا اون حدی که میتوانستن اقامه حدود میکرد. ولید ابن عقبه عرق خورد، زمان عثمان هم بود، آوردنش به ارزم بزرگتون که والی کوفه بود، عرق خورده بود، سر صبح مست اومد نماز خوند، نماز صبح رو جای دو رکعت چهار رکعت خوند، بعد هم با همون مستیش گفت اگه دلتون بخواد بیشتر نمیخوام میخونم براتون نماز رو. مردم عرضم رو ریختن به سرشو، که اون دیگه این مست فلان فلان شد اونجا حالش به هم خورد و استفراغ کرد و استفراغش ریخ رو دستش، انگشتر از دستش در آوردن، اومدن ارزم بزرگتون که مدینه پیش خلیفه، گفته ایش مدرک بر عرق خوری خلیفه، بر عرق خوری آقای والی امام که عرق خوردن آمدن نماز میده. خب مجبور شد عثمان ابن نمدید بیشتر از این وقت ادامه بده، ولی ابن عقبه رو دیگه خیلی مایه افتاد، خدا رو عزلش کرد، عزلش کرد و گفت باید بیاد مدینه. وقتی آمد مدینه امیر اونو فرمودن که این باید حد شرابکار بخور دیگه، این عثمان زیبا نرفت، عزلش کرد از اون جایی که هم وزیه سر جاش برستاد، اما با حد زدن ولید ابن عقبه عثمان زیر بار نرفت. تو مسجد ولید ابن عقبه بود، امیرالمومنین علیه السلام این رو بلندش کردن، زدن زمین، شلاق از دست مأمور عثمان گرفتن، 80 ضربه شلاق بهش زدن، زمان حکومت عثمان هم بود. امام تا اونجایی که ارزم بود در دست یدش بود اقامه حدود میکرد، وقت این حجیت اینا در اون بخشی که بستیت امام نداشتن جانی آمده بود، مثل دیگر یک نفر فاسق و یک نفر عاصی چطور جلو اجرای حکم خدا رو میگیره، اینا آمده بودن مانع تحقق حجیت شده بودن، نه حجیت نداشتن، مانع تحققش شدن، اونم در یک بخشی. میخوام بگم که پس حجت حجیت داشت، آماده حجت بود، اشکالی که ایشون کردن او اشکال درسته، مثلا امام در مقام اقامه حکم نبوده، این ما قبول نداریم. می‌بینید
شما خب می‌فرمایید حجیت حجیت به اجرای حدوده.
بله،
اگه اجرای حدود نباشه حجیت حجیت کجا هست؟
بله، به اجرا مانعش برای تحقق حجیت در اون مقداری که به وسیله امام اجرا نمی‌شد، دشمن آمده بود، کافر بی‌دین لامصب مسئول دوانقی نمی‌گذاش. ببینید مثل اینه که امام خداوند گاه عرق نخوری، خوی عرق خورمید عرق میخوره، چون بنابراین نیست که امام با قدرت ولایت مطلق ارائه جلو قرار بگیره، که بناست به طرز معمول باشه. خب به طرز معمول شخصی آمده جلو اقامه حدود الهی گرفته، جلو اقامه حدود الهی چی رو گرفته؟ نگذاشته حجت خدا اقامه حدود الهی بکنه. خب اگر ما گفتیم نخیر اصلا اقامه حدود الهی جایز نیست، این فرق مونه بگه بگیم آقا اصلا نبایستی حکومت تشکیل بشه اقامه حدود الهی بشه. اگه کسی بگه آقا امام صادق جایز نیست تشکیل حکومت بده، یا بگه اصلا در صدد تشکیل حکومت نبوده، این دروغه. امام صادق در حدیث سدیر سیلفیزی، حدیث معروف، که لوکان لی شیعتون بعد هذا الجدا لما یسعن القعود، تعبیر امام صادق اینه در روزی حدیث سدیر سیلفی که سیرفی میگه رفتم در خانه حضرت دسته بود و گفتم چرا قیام نمی کنه، تا میرسم اونجایی که میگن بیا با هم بریم به ارزم به حضورتون که بیرون شهر، و بعد را میفته که با حضرت بره در ارزم به حضورتون که اون روستایی که حضرت ملکی داشتن در اونجا، بعد سر را که حضرت نماز میخونن و جلو جای خود سری میگه اونجا که ما نماز میخونیم یه بچی هم دو چند تا بزغاله میچرخون، حضرت به من فرمودن که سید لو کان لی عشیعتون به عدد ها دل جدا لما یسعن القعود، به شما در میفتر تو مثلا بزغاله بود. پس امام در صددی هست، مونگه میگه لو کان لی شیعتون به عدد ها دل جدا، لما یسعن القعود. چرا لما یسعن القعود؟ به خاطر اینکه او باید اقامه حجت بکنه، حجت خداست، باید حجت رو محقق بکنه.
نبیده اصلاحیت نشد حجیت اصلاحیت، یعنی بالاخره این حجیت داره، چه اقامه حدود بکنه، چه اقامه حدود نکنه، حجیت رو داره مقام
تکلیلی که حجیت بالقوه که بله، حجیت بالقوه که هست، ما رو بالفعل بودن حجیت حرف داریم، حجیت بالقوه که هست، این حجیت بالقوه بود بالفعل باشه. اگر بالفعل یه وقت میگید آقا یک کسی آمده جلو فعلیت یه حجیت رو گرفته، یه ظالمی، یه جائری، یه جانی، یه کافری، خب دیگه بس برای حجیت هست، جلو بالفعل بودن ما او گرده. یه وقت میگه نه خیر، اصلا بالفعل شدن یه حجیت درست نیست، حجیت درست نیست. اگر جائری، ظالمی، سالها ما زندگی کردیم در حکومت جو محمد رضا شاه پهلوی حاکم بوده، از هم حضورتون اجرای حدود الهی نمیشده، خب من این مسئول دوانقی که مانع بوده، محمد رضای پهلوی آورده مانع ازم حضورتون که فعلیت حجیت به وسیله حجت غیر مستقیم شده، یعنی حجت غیر مستقیم امام زمان شده یا حجت امام زمان شده. اما یا میگه این اصلا صحیح نیست این آقا به من حجت امام زمان بیاد اقامه ای حکم کنه. الان این آقایون مدعی این هم عدم مجواز اقامت الحکم بی اصل غیبه. ما میگیم نه خیلی وجوب و اقامت الحکم بی اصل غیبه بالاتر از جواز. خب اینجا عرضم به حضورتون که متأسفانه امروز بندن دیرتر اومدن بحث ما، یعنی یک نکته ما از امروز بگیم که حالا شروع بحث و اگر بلنده اجازه بدید با اینکه چون امروز دارن آقایون هم که کار دارن میخوان برن زن کارش تعطیله، من بودم شاید دست های بعدیم تعطیل روشه بقید تصویل یه روز دارم نمیدونم دست های تعطیل کردن یا نه. آقای موسوی خبر نداری که دست های بله؟ اداره تو یک تعدیل یا نه؟
اداره تو بیان تشکیل بگیرد.
آمین.
ما طلب
ها تعدیل نیست. حالا جو یک چون آقایون و علماء عرضم به حضور تو این که ما از باقون ما بقی یک در خیلی عرضم به حضور مبارک تو این که نکته ای که ما اینجا داریم در مسئله اقامه حکم بس
باید که سوالی داشتم بزرگوار، این بحث لا حکم الا لله مقابله امیر المؤمنین با نهضت و فاطمه حکومت یا اقامه حدود
چی؟
مقابله امیر المؤمنین سلام با نهضت و اینها که میگفتن لا حکم الا لله به خاطر مخالفتشون با حکومت بوده یا اجرای حکم؟
نه خیر، فقط به خاطر این بوده که اونا معنای لا حکم الا امیرون خود تعبیرم این بود که کلمت و حق یراد و بحل باطل، این جمله مال امیرون اینه کلمت و حق یراد و بحل باطل، این جمله هم در مقابل لا حکم الا لله گفتن اونا. این که خدا میگه لا حکم الا لله، این حاکمیت الله باید اجرا بشه به وسیله مظهر خدا، لا حکم الا لله یعنی لا حاکمیت الا عرضم به حضورتون لله و لمظهر الله، یعنی لا حکم الله اینه مثلا در اجرای حاکمیته، نه لا حکم الا لله به معنای این است که عرضم به حضورتون که خدا خودش بیاد حاکمیت انجام بده. فهمید کلمت و عقل یراد و بحل باطل، اصلا حکم الله و حاکمیت الله جز به وسیله حجت معصوم قابل تحقق نیست. تنها ای که ما میگیم آقا غیر از حاکمیت معصوم همه طاغوتن، به خاطر این است که همه غیر حاکمیت الله هست. حاکمیت الله جز با حاکمیت معصوم قابل تحقق نیست. وقتی اینا همین مسئله که مبنای حکومت امیرالمومنین بود و مبنای ولایت امیرالمومنین بود همین را آوردن مقابل امیرالمومنین نگه داشتن که بس بنابراین توی آدم موجودی هستی حاکمیت جدای از خداست، یعنی حرفی که این نهروانی ها زدن لا حکم الا لله شاید بزرگترین فحشی بوده که در تاریخ هر زمان زندگی همون برمون داده شد. دشمن بد است، یعنی تو مقابل خدایی، تو طاغوتی. لا حکم الا لله، لا حکم الا لله، تو حکمت حکم غیر الله است و تو طاغوتی، یعنی اون خدا لعنت کنه امر آسود اینا. اونا فهمید آقا چجوری ریشه رو بزنن، یعنی واقعا این معاویه و امر آس اگر امروز بودن اوباما و انگلیس و همه اون رفتن زن تو کفکنه به ذرا درس اینا میشستن. اونا خیلی نامردتر چون اونا مقابل حجت خدا مردم رو گول زدن. ما میگیم مردم روش نشن، این قبول نیست. قبول همیشه از ما روش داره مردم روشه، یعنی واقعا مردمی که در محضر پیغمبر بودن، مردمی که معجزه رو در دست پیغمبر دیدن، مردمی که وحی رو از دولت پیغمبر شنیدن، با یه بلالشون الان ده ها مرجع تقلید مجتهد رو عرضم به حضور دیگه به خاک باش نمیرزه. اینا در محضر پیغمبر بودن، خیلی مهمه ها که آدم جمال پیغمبر آدم ببینه، قرآن و پیغمبر بر آدم بخونه. اینا رشد نداشتن. آقا عمر خیلی نامجیب او خیلی رزل و فوقلاده بود که اینا رو بودشون زد، نه اینکه اینها ارزم بزرگ رو بین روشت نداشتن. میتونست اینا رو گول بزنه، میتونست اینا رو فریب بده. یعنی اونا آمدن مقابل اینا وایستادن. اینها یعنی معاذ ابن یادم اخیر معاذ ابن جبت یادم من همچه تو سعد مازان رو اشتباه میکنم که وقتی جواب حضرت زهرا رو اجور میده در رو خونه زهرا نوانه میکنه به آدمی که در رکاب پیغمبری این همه شمشیر زده و این وحی از دولب پیغمبر شنیده. این چی شد؟ برای چی مسلط شد؟ که همچه برخوردی با همینون از زهرا کرد مثلا اینا متاسفانه اونا خیلی قوی بودن، خیلی خیلی قوی بودن. می اومد معاویه الان واقعا به مجسمش طلا می گرفته آمریکا و انگلیس از نفت بایی بود نمی رسیدن که در مقابل امیرالمومنین علی رو خانه نشین کنه، امام حسن رو بزنه کنار، حکومت از امام حسن حجت و خدا بگیره. و تبایی مردم آقا چه می بودن چنان رو اینا خیلی قوی بودن. بله ارزم به حضورتون که این نکته که من میخواستم به اصطلاح طلیعه بحث قرار بدم اون بود که خب با توجه به این که پس اقامه حکم لازم هست در اثر غیبت، آیا مقدمه اقامه حکم هم لازمه یا مقدمه اقامه حکم لازم نیست؟ ببینید ما در اینجا بحثمون چی شد؟ آخرین نتیجه که ما از بحث گرفتیم وجوب اقامه حکم. خب اگر مقدم وجوب اقامه حکم باشه، اقامه حکم واجب باشه، پس مقدمش هم واجب باشه. حالا بحث مقدمه واجب رو که شما در اصول بعضی آدم نظرشون هست علا ای حال این آقایون متأخرین که بعد از مرحوم شیخ به این طرف اینایی که اومدن در مبنای بزرگانی که مثل مرحوم ناینی و مرحوم آزیا و مرحوم آخوند و اینا هستن، خود آخوند مبناش در از مقدمه واجب تقریبا یه مبنای پذیرفته شده از نظر همه است و ما در بعد از مرحوم آخوند کسی رو نداریم از بزرگان که مقابل مرحوم آخوند بتونه قد علم کنه در بحث مقدمه واجب. حالا علا دارم که وقتی یه چیزایی به نظرش میریزه اما خیلی میگه آقا بزرگان تو مبنا نمیتونه آدم ایراد بگیره که از مهمترین مسائلی که ما میگیم آقا شیخ انصاری شیخ اعظم هست به این خاطره که علا ای حالن بزرگان و مجتهدینی که بعد از ایشون اومدن اینا حتی ممکنه مثلا به ما طلبه هم قصه برسه، خیلی چیزا به نظرمون برسه بگیم، اما روی مبنا جرأت نمیکنه کسی بیاد مبنای غیر مبنای شیخ بگیره، چه در مباحث فقهی شیخ، در موضوع اصولی شیخ. در مسئله مباحث الفاظ هم مرحوم آخون همین حالت رو داره، تو اصول عملی شیخه، اما در معنی مباحث الفاظ که مبانی شیخ در درس نیست، مبانی آخون در معنی همینجوره. علی رغم اینکه در عرضم حضورتون که آقای مرحوم هاشمان حسین توی حاشیه که بر کفایه دارن خیلی از حرفای آخون زیر سوال میبرن، خیلی اشکالات وارد میکنن، ولی آخرش ایشون به یه مبنای قطعی خودش برخلاف مبنای مرحوم شیخ نمیرسه، مبنای آخون نمیرسه. قوی ترین حاشیه های کفایه حاشیه مرحوم هاشمان حسین دیگه، حاشیه کمپانیه، ما از او قوی تر نداریم در حاشیه بر کفایه. اشکالاتی که مرحوم هاشمان حسین به مرحوم آخون میگیره گاهی اشکالات خیلی اشکالات جونداری است، اما با همه حرفا مرحوم شیخ با اون عظمتی که داشته نمیاد در بعضی مسائل مبنای غیر مبنای مرحوم آخوند میگه. در بحث مقدمه واجب در واقع در مبنای همه اساتید بزرگان ما مبنای مرحوم آخونده. مقدمه واجب رو واجب شرعی نمیدانن ولی مقدمه واجب رو واجب عقلی میدونن. کون علی الصد اگر واجب شد عقل میگه که نسب سلم واجبه. حالا اگر بنده نسب سلم نکردم و کون علی الصد رو ترک کردم، مولا بر مقابل چه چیزی منو عذاب میکند؟ آیا در مقابل تخلف از کون علی الصد منو عذاب میکند یا در مقابل تخلف از نسب سلم منو عذاب میکند؟ یا مولا در مقابل عدم تخلف از نسب سلم منو عذاب نمیکند؟ پس این وجوب وجوب شرعی نیست، وجوب عقلیه. عقل میگه این واجب رو انجام بدی و برای او بسید. حالا در مسئله ارزم بزرگترین وجوب اقامه حکم اگر ما گفتیم از این دلیل عقلی، حالا ما به اینکه آره دلیل شرعی هم میگیم، آیا واقعا وجوب رو اضافه به ثواب میگیم یا نه، این محل بحثه. حالا هم چه خیلی صرف نخواستیم بگیم گفتیم نتیجه دلیل عقلی وجوب اقامه حکمه، اگر این نتیجه ما باشیم این دلیل عقلی و وجوب اقامه حکم قطعی باشد، آیا مقدمه اقامه حکم واجبه یا واجب نیست و توسعه وجوب مقدمه اقامه حکم که قیام هست این چقدره. در اینجا ما وارد بحث جواز قیام میشیم که این مخواستم دندانه شما توضیح بدن که دیگه وقت نشد. ازم به حضورتون که اینجا چون بعضی از دوستان هی دنبال منبع میگردن یه سری منابع که تهیه شده، ازم به حضورتون که یه رو لیست کردن، حالا این آقایون بیان یه نه بعد از همه آقایون های تکسیجا نیست بگیم که ازم به حضورتون امروز هم آقای معادی قرار بوده بیاد به اون ایدیه دیروز بعد امروز بده، ولی ازم به حضورتون گفته فردا میشه نفته به تکسیجازه، حالا این هم شما بید. اگه بازم کم آمد بگید دوباره تکسی رو بیاد. آقای ما خواهش کنم واقعا یه مقدار بعضی علما بیان زحمت بکشن مطالعه هم بکنن، چون ما داریم درس در واقع اطمینان شما داری در کار می‌کنیم، ما جو منبر داریم بگیم بیه چیزی برای ما قطعی شد و بعد هم من گفتیم و هم سکوت کردن راحت حاضر قبول کردن.